in an alley. مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه در رابطه با فرمایش صاحب کفایه که فرموده بودند احراز مقصده از طریق نهی احراز مبعوضیت ذاتیه است. و احتمال غلبه مبعوضیت ذاتیه موجب احتمال فعلیت مفروضیت است. بنابراین جریان اصل براءت به عنوان مانع نسبت به حکم تکلیفی که حرمت است متصور می باشد. یعنی اصالت البرائه رفع حکم حرمت فعلیه می نماید. حرمت فعلیه. و اما مبغوضیت ذاتیه را به اصل براءت نمی توانیم رفع کنیم. ولوجه فی ذلک واضح، به عبارت معلوم عاشق نیامده ولی عرض بکنیم بزنیم، با اون این است که مبغوضیت ذاتیه تابع مقصده واقعی است. پس این مبغوضیت در اداب امور تکوینی قرار می گیرد، چون لازم امر تکوینی است. به خلاف حرمت و به اصل چیزی رفع می شود که در وعاء تشریع باشد نه در وعاء تکوین. و اون چه که در ذات تشریع موجود است عبارت از حرمت فعلیه. بنابراین کلام قائل به ترجیح جانب نهی صحیح خواهد بود و فرمایش صاحب کفایه قابل قبول نیست. اون چی که گفته شد در مقام ملاحظه فرمایش صاحب کفایه با قائل با قول قائل به ترجیح جانب نفی است. اما حق در جواب که این فرمایش عاشق است که کلام این قائل بنابر وجه دوم نیز قابل قبول نیست، زیرا ظرف شک اقوا از صورت جهل و نسیان نخواهد بود، زیرا در ظرف شک انسان التفات دارد و به همین جهت یکی از صور ثلاثه مکلف ملتفت صورت حالت شک قرار داده شده است بر اون شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمایند اعلم ان المکلف اذا التفت الى الهی، یا قرض حاصل که یا زن یا شک، یکی از اون حالات ثلاثه شک قرار داده شده. بنابراین اگر در ظرف جهل و نسیان نسبت به قبل عبادت درست باشد، صحت عبادت در صورت شک در مقبولیت به طریق اولا خواهد بود، یا در فرض جهل و نسیان نسبت به قصد با احراز غلبه جانب حرمت که موجب فعلیت مقبولیت است، اگر عبادت و صلات صحیح باشد در موردی که ما شک در تحقق مقبولیت و عدم آن داریم باید به طریق اولا عبادت درست باشد. این قلت غفلت از مبهودیت با التفات به مبهودیت یکسان نمی باشد، بنابراین وشی برای اولویت نمی ماند، بلکه باید امر بالعکس باشد. جوابی که فرمودن از این اشکال این است که ما در اینجا دو چیز داریم، یکی قصد تقرب بالعمل که مربوط است به مکلف، دوم صدور عمل علی وجه قربی که این تابع واقع و تکوین است. و بین این دو امر فرق واضح است، زیرا صلاحیت داشتن عمل که صادر بشود علی وجه قربی یا از این بابت که صدور علی وجه قربی دائر است، مدار عدم مبغوضیت واقعیه. واقعیه اگر معیار این باشد، عبادت در هیچ صورت از صور ثلاثه غفلت و نسیان و شک درست نمی باشد و صحیح نیست، عبادت باطله. چه شک در مبغوضیت باشد یا جهل و نسیان به مبغوضیت داشته باشید، احتمال دوم این است که صدور العمل قربیان دائر مدار مبغوضیت واقعیه نباشد. قربیان دائر مدار مبغوضیت واقعیه نباشد، عدم مبغوضیت واقعیه، عدم مبغوضیت واقعیه. بنابراین نه تنها در حال غفلت و نسیان نسبت به مبغوضیت عمل صحیح است، در حال التفات نیز عمل صحیح خواهد بود. ولیکن از بیانات گذشته مرحوم عاشق روشن شده است که مبغوضیت مانع است از این که فعل علی وجه قربی صادر بشود. زیرا عملی که محبوبیت ندارد چگونه می شود متعلق امر قرار بگیرد؟ صاحب کفایه وجه مانعیت را از صدور عمل قربیان در این می دانند که عمل حسن فعلی نداشته باشد، اما از این که بالفعل مبغوض باشد یا نباشد. این وجه از نظر مرحوم شیخ صحیح نیست. لذا می فرمایم لقائل ان یقول، به این که در باب عبادات اون چه که معتبر است این است که عمل مبغوضاً علیه نباشد. اما رجحان ذاتی داشتن که با توجه به آن محبوبیت فعلی داشته باشد دلیلی برای لزوم آن نداریم. لذا می فرمایند امکان دارد که تمام عبادات به ذاته ها رجحانی در ایشان نباشد. این را نیاز به نوشتن است. شاهد بر این مطلب مثلا همین حرکاتی که از انسان به عنوان نماز صادر می شود، اگه کسی به عنوان تبعیت از امر مولا انجام ندهد، به عنوان ورزش مثلا، این از نظر شرعی هیچ رجحانی ندارد، قابل قبول نیست. یا بالعکس توسلیات را دارد که اگر به قصد تقرب الالله انجام بدهد ثواب داده می شود، واجبات توسلی. به قصد تقرب باشد، مثلا فرسون انفاق به اهل و ایار واجب و نفقه، خب نفقه دادن واجب، این واجب و توسلی. و ریاءن هم اگه کسی انفاق به واجب و نفقه اش بکند، برحال به واجب عمل شده هست ولو به قصد ریا. اما اگر در اونجا قصد قربت بکند ثواب داده می شود. پس معلوم شد نفس عمل اگر رجحان ذاتی ندارد، چون اگر رجحان ذاتی داشته شد لاینفک کس رجحان از این وارد می باید باید مرجوع هم می شود. پس اعمال یا لاب شرط هم نسبت به رجحان یا مقتضی هم نسبت به رجحان و عدم، نه اینکه رجحان ذاتی اونها باشد. پس در اون کسی به عنوان مانع هست، این نیست که مبغوض نباشد به حضر ظاهر، مرجوح نباشد در بلفه. لذا این فرمایش ثابت پایه رو من ماشه قبول ندارم، بلکه اون چه که شرط است در باب عبادات، این است که عمل مبغوض نباشد و عدم مقربیت توقف ندارد بر عدم مبعدیت. مبعدیت یعنی این که گفته شود این عمل مقرب نیست الالمولا، مقرب نبودن او متوقف از بر مبعدیت. عدم را در کتاب باید حذف کنیم، ظاهرن که در نسخه ای که ما هم داریم همین عدم است. عدم ظاهرن اشتباهی است از خاطب، یعنی چاپ مطبعه در حقیقت. عدم در اینجا باید حذف شود. مقرب نبودن متوقف ندارد، توقف ندارد بر مبعد بودن، یعنی باید حتما مبعد باشد تا مقرب نباشد، بلکه مقرب نبودن متوقف است بر عدم محدودیت. ایزن به قرینه ایزن دارم عرض میکنم، یعنی همون گونه که میشود المبعدو لا یکونو مقربن، بزن عدم نمیخواد، عدم باید حتما هست میشه. کذالک ما لیس به محبوبن ولو لم یکون مبعدن، المبعدو لا یکونو مقربن. کذالک ما لا یکون محبوبن ولو لم یکون مبعدن لا یکون مقربا. پس دو صورت عمل علاوه چنین قربی صادر نمی شود، یکی که مبعد باشد که فرض تام و مصداق واضح و تام شد، المبعد لا یکون مقربا که مکرر شنیده اید. صورت دوم اینه که عمل مبعد نیست اما محبوبیت هم ندارد. ما لا یکون محبوبن ایزن لا یکون مقربن. چرا؟ چون غیر المحبوبه لا یؤمر به و ما لا یکون مأمورن به لا یکون مقربن. دقیقا همونی؟ این حاصل فرمایش بر اون معاشر زانون و تعالی در حل این مسئله. پس بنابراین در مورد بحث ما وجه دوم که برای ترجیح جانب نهی بر امر ذکر شد ایزن مردود است. وجه سوم از وجوهی که برای ترجیح جانب نهی در مورد اجتماع امر و نهی ذکر شده است عبارت است از تمسک به استقراء. حاصل این وجه این است وقتی ما ملاحظه کنیم در شریعت موارد اجتماع را قالب موارد اجتماع جانب نهی ترجیح داده شده است بر امر، از این استقراء نتیجه میگیریم به عنوان کل که در جمیع موارد باید جانب نهی ترجیح داده شود بر جانب امر. مواردی از اون استقراء ذکر شده است، به یکی دو مورد اشاره میکنیم. مورد اول در ایام استظهار از ذات العادت العددیه، اما دیگه وقتیه باشد یا نباشد، اگر دم تجاوز بکند از ایام عادت دون دل عشره، مثلا عادتش 7 روز بوده است، این مرتبه از 7 روز هم تجاوز کرده است، بعد از گذشت ایام عادت که اسمش ایام استظهار هست، امر این مرعه به حسب واقع مردد است بین این که یا این دم دم استحاضه است که تجب الصلات، یا دم حیض است که صلات حرام است بر او. دوران هم بین وجوب و حرمت. میبینیم شارع مقدس در این ایام جانب حرمت را غلبه داده است، ترک بکند صلات را در این ایام. یا در مورد مبتدعه اول دمی را که می‌بیند تا 3 روز امر این دم مشخص نیست که آیا حیض است یا استحاضه، اگر 3 روز متوالی رؤیت دم کرد محکوم است به حیض، چون اقل حیض 3 ایام. اگر قبل از اتمام 3 روز قطع شد معلوم شد استحاضه بوده است، پس امر او نسبت به صلات ایزن مردد است بین وجوب صلات و حرمت صلات. در اینجا هم تقلیب جانب نهی کردن و گفتن صلات رو ترک کن. مورد دیگر در جایی که در 2 ظرف آب هست، شخص علم اجمالی دارد به تنجس یکی از این 2 اناء، امر این شخص بعد از اینکه نماز بر او واجب شد مردد است به اینکه آیا وضو گرفتن با این آب جائز است یا حرام. اگر این آب پاک باشد یجب الوضوء، یکیش پاک است. اگر نجس باشد یجب ترک وضوء، نباید بگیرد لا یجب الوضوء از با آب متنجس. در اینجا هم گفتن از هر 2 خواسته اجتناب بکند تقریبا به جانب ترک وضوء به ماء متنجس، علا وجوب الوضوء بالماء الطاهر. این مورد سوم در حقیقت و ها کذا موارد دیگر. از استقراء این موارد استفاده کردن که جانب نهی همیشه مقدم است بر جانب مرحوم صاحبی که پایی از این دلیل و وجه نیز جواب داده است. حاصل جواب ایشان این است که اولا استقراء حجت تعبدی نمی باشد. شعار ما رو متعبد نکرده است به اعتبار استقراء. پس حجیت اون باید به لحاظ این باشد که چون استقراء مفید قطع است و استقراء مفید قطع در جایی است که استقراء عام باشد، اما استقراء ناقص افاده ون می کند. بنابر فرض اول که استقراء مفید قطع شد، اون چه که حجت است خود قطع است نه استقراء مفید قطع، چون القطع و حجتون ذاتن سبب القطع هرچه باشد، پس در اونجایی که از باب استقراء خارج می شود. در صورت دوم که استقراء ناقص باشد مفید ون است و دلیلی بر اعتبار ون حاصل از استقراء ما نداریم. پس در فرض اول استقراء ارزشی ندارد چون ما هو حجتون و العلم و القطع. در فرض دوم استقراء مفید ون شد و ان ون لا یغنی من الحق شیئا. در ما نحن فی استقرایی که مفید قطع باشد وجود ندارد، چون چنین استقرایی متوقف است بر مشاهده تمام مصادیق و جزئیات و این لا یمکن است برای ما. و اما استقرای ناقص بیش از زن چیزی دیگری در افاده نمی کند. پس بناهن علی هذا ما در اینجا به این وجه هم نمی توانیم تمسک بکنیم. استقرایی مرحوم شیخ رضوان الله فرمودند با اون این است که اگر ما استقراء غالب موارد را بنماییم، می توانیم کشف کنیم به این که این حکم مترتب شده است بر کلی که در غالب مصادیق این چنین است. در اینجا اگر ونی به ثبوت حکم در مورد مشهود پیدا شود، ما می توانیم کشف قطعی بنماییم بر این که حکم در این مورد ایزن مانند اکثر موارد است، ولی ثبوت استقراء اکثر موارد با غلبه خارجی مناقات دارد. زیرا در ما نهفی اون چی که موجود است ادعای غلبه است. حکم عقلی با تخلف در بعض از موارد مناقض ندارد. حالا برو اکثر موارد این چه ولی یک مورد ممکن تخلف داشته باشد. پس بنابراین در ما نحن فی وجه سوم که استقراء باشد ایزن اثبات ترجیح جانب نحن بر امر را نخواهد کرد. ادامه بحث شده فردا صلی الله علیه و آله.